رونمایی از 5000 طرح اشتغال زایی در کردستان و 3700 طرح ویژه توسط ستاد اجرایی فرمان امام. در جریان سفر یک روزه رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به استان کردستان، هزاران طرح ایجاد اشتغال، احداث مسکن ملی، توزیع بسته‌های معیشتی و جهیزیه آغاز و رونمایی شد. محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، در این مراسم گفت ستاد اجرایی فرمان امام تا کنون 40000 شغل را با اجرای 8000 طرح و 10000 میلیارد تومان سرمایه گذاری در کردستان ایجاد کرده است. وی ادامه داد امروز نیز با رونمایی از 5000 تر با 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری مجموعاً 16000 شغل در استان ایجاد شد و همچنین با اجرای 3700 تر 9000 شغل برای کولبران در 3 استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی ایجاد کردیم.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنید.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در به مقداری 14000 تومان تعیین شد.
در این هر نکات الان همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن.
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25% تا 30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. روی خط بازار.
شما شنونده یه مجله خبری تحلیلی روی خط بازار و گفتگوی ویژه این برنامه هستید. با گرامی داشت روزهای با شکوه دهه مبارک فجر در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع گفتگوی ویژه امروز ما اختصاص داره به بررسی وضعیت اشتغال و اشتغال زایی در کشور عزیزمون. پرسش ویژه ما از شما شنوندگان عزیز اینه که به نظر شما مشکل اشتغال رو چطور میشه حل کرد و اگر راهکاری در این زمینه به ذهنتون میرسه از طریق سامانه پیامکی برنامه 3637 به ما اطلاع بدید. خب همکار خوبم آقای شجاعی هم الان در استودیو هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم تاجداری، شنوندگان فرهیخته رادیو اقتصاد. انشالله امروز درباره این موضوع یه مقداری بیشتر با هم صحبت میکنیم، موضوعی که یه مقداری از جنس کسب و کار، از جنس کارآفرینی. حالا انشالله میهمان برنامه هم توضیح میدن آخرین اقداماتی که اتفاق افتاده و ما یه مقداری از دغدغه افرادی که میخوان تو حوزه در واقع کسب و کار فعالیت کنن، ایده های کارآفرینی دارن یا احیانا توی مناطق مرزی هستن و شرایط اشتغال شاید براشون خیلی مساعد نیست، باهاشون گپ و گفت کنیم. انشالله بتونن مسیرهایی رو به مخاطبای ما معرفی بکنن که توی این زمینه موفق باشن.
شما خودتون فکر میکنید که چطور میشه طرحهای اشتغال زایی رو در کشور گسترش بدیم؟
ببینید، یکی از موضوعاتی که حالا بنده چون خودم یه ارتباط در واقع میشه گفتش نسبی با دوستانی که حالا توی ستاد اجرایی دارن فعالیت میکنن داشتم، سالها به واسطه اون در واقع پوشش‌های خبری که دادیم. احساس میکنم یکی از موضوعاتی که ستاد اجرایی روی اون تمرکز کرده اقتضاعات منطقه‌ای هر استان هستش و ظرفیتایی که اون استان داره، حالا از نیروی انسانیش بگیرید، منابع طبیعیش بگیرید. به نظر میرسه که بله، به نظر میرسه که نمیشه یک حکم کلی برای کل کشور داد. شاید مناطقی باشن به واسطه دسترسیشون تو حوزه صادرات بتونن تولیدات صادرات محور بتونن فعالیت بهتری داشته باشن. برخی از مناطق حتی من شنیدم الان توی بحث ساماندهی کولهبران ورود کردن. ان شاءالله حالا گزارشی رو مطرح بکنن اونجا بیشتر. بسیار
همراه میشیم با میهمان محترم برنامه، آقای دکتر مرتضی نیازی، معاون اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام. آقای دکتر نیازی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب داریم خدمت جناب عالی و سایر همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم.
متشکرم.
جناب نیازی من هم عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. زنده باشید. با توجه به خبری که ما توی بخش اول بررسی کردیم، بفرمایید که در واقع آخرین اقداماتی که ستاد اجرایی، حالا بنیاد برکت و به طور عام اگر لحاظ بکنیم، ستاد اجرایی انجام داده برای اشتغال توی استانهای مرزی و مناطق مرزی حاشیه‌نشینمون چه بوده؟
ازم به حضورتون، خب ستاد اجرایی با توجه به اون رسالتی که برای خودش تعریف کرده بود به معنی اینکه بتونه توی منطقه محروم ورود کنه و یه خدماتی به مردم بده، یه بررسی های انجام داد و به این جمع‌بندی رسید که اون چیزی که میتونه توی این حوزه ها به مردم واقعا کمک بکنه توانمندسازی مردم هستش و برای همین بنیاد برکت رو مکلف کرد توی این حوزه ورود بکنه. بنیاد برکت هم با توجه به مطالعاتی که انجام داد و بررسی هایی که انجام داد به این جمع‌بندی رسید که میتونه تو حوزه به نوعی حوزه های روستایی و شهرهای کوچک در مناطق کمتر برخوردار ورود بکنه. برای این منظور مدل هایی رو طراحی کرد، سعی کرد ابتدا به ساکن اون کاریو که میخواد اجرا بکنه رو روش فکر بکنه، اینو پیاده سازی بکنه، مدل بکنه و بر اساس مدلی که انتشار داده در اختیار همه قرار داده شروع به فعالیت توی به نوعی مناطق هدفش و توی مناطق کمتر برخوردار کرد. هدف اصلیشون مردم محور، مردمی کردن این حوزه اشتغال کرد، چون هر جایی که مردم بیان پای کار و مردم کارو جلو ببرن انشالله اونجا مشکل حل میشه و موضوعی باقی نمیمونه.
آقای دکتر نیازی، این توانمندسازی افراد به چه شکل صورت گرفته؟ مثلا دوره های آموزشی براشون در نظر گرفتید یا موارد دیگه‌ای شامل توانمندسازی این عزیزان بوده؟
این موضوع توانمندسازی خب تو مدل های ما در حداقل یه 12 تا گام براش دیده شده که یک فرد بخواد توانمند بشه بتونه یه کاری انجام بده با اولویت و محوریت اشتغال و بحث کسب و کار و موضوعات این چنینی، از هم از آموزش قبل از شروع فرآیند کاریش، آموزش عین کار، کمک به حوزه بازارشون هست، کمک بکنه بتونن بازار پیدا بکنن، نحوه تولید رو به چه صورتی داشته باشن که با هزینه کمتری تولید بکنن،
درسته،
به منابع ارزان قیمت دسترسی داشته باشن، منابع قرض‌مثانه در اختیارشون باشه و بتونن از این طریق کار رو انجام بدن، تسهیل بکنیم کارشون رو در رسیدن به مجوزهای لازم توی حوزه، چون بعضی از حوزه‌های فعالیتی احتیاج داره به یه سری مجوزهایی که ما اینا رو بتونیم کمک بکنیم، چون کار تسهیلگریش هم باز یه سری قواعد و فنونی داشت که ما این کار رو به عهده گرفتیم کمک میکنیم. شاید یک شخص بخواد یه فعالیت یک گرفتن یه مجوزی یا یه کاری رو پیگیری بکنه این براش خیلی هزینه داشته باشه و نتونه این کار رو بکنه یا تخصص لازم برای این کار نداشته باشه، ولی بنیاد برکت اینو وظیفه خودش دونسته که بیاد کار رو راحت بکنه که مردم بتونن اون فعالیت اقتصادیشون رو با هزینه کمتر با شوق و اشتیاق بیشتری پیگیری بکنن.
بسیار.
این موضوعات باعث شده که ما کارو ببریم جلو، ضمن اینکه اومدیم توی جامعه هدفی که داریم یه هدف گذاری کردیم که بتونیم نسبت شاغلین به جمعیت رو افزایش بدیم. خب مستزاید ما حدود 24-5 میلیون نفر در مجموع شاغل داریم توی کشور، در صورتی که حدود 83-84 میلیون نفر جمعیت ایران هستش. خب یه عده خواهناخوا از بازار کار خارج میشن، افرادی که ناتوان هستن و یا افرادی که در حال تحصیل هستن، ولی خب ما اگه بخوایم واقعا کشور رو یک تکون اساسی بدیم و یه رشد و پیشرفتی داشته باشیم، احتیاجی به اینی که این موضوع افرادی که جویای کار هستن و افرادی که دارن کار میکنن تو کشور بپذیم همه ظرفیت ها، چه کسانی که جویای کار هستن و چه کسانی که توی مشاغل خرد و خانگی میتونن در کنار کارهایی که دارن تو خونهشون انجام میدن یه فعالیت اقتصادی رو داشته باشن که هم به معیشتشون کمک کرده باشه و هم به اقتصاد کشور کمک کرده باشه، اینا رو جزء جامعه هدف قرار دادیم و باهاشون کار کردیم.
چقدر به کارآفرینی تو این طرح‌ها توجه میشه؟
اصل و اساس کار ما بحث کارآفرینی هست. حالا چند تا جنبه داره، یا یک فرد میتونه کارآفرین باشه که بتونه خودش یک کاری رو شروع بکنه ببره جلو، و یا یک فردی میتونه در اختیار اون کارآفرین قرار بگیره که این کارآفرین نیروی انسانیشو از این افراد تامین بکنه. ما هر دو تا رو تو دستور کار قرار دادیم. ما الان تقریبا تو کشور اگه بخوام خدمتتون اطلاعاتی بدم، ما در ریل آیین‌نامه هامون که آیین‌نامه سحاب و آسمان هستش، تو حوزه اشتغال زایی خرد و کوچک که تو خونه ها انجام میشه یا تو روستاها داره انجام میشه، ما تقریبا تو 31 استان ورود کردیم، حدود 275 تا شهرستان هستیم، حدود ازم به حدودتون 7540 تا روستا هستیم، داریم فعالیت میکنیم و این کار رو داریم با یه شبکه تصویرگری انجام میدیم که این شبکه تصویرگری ما الان حدود 585 نفر هستن که در کل کشور تقریبا به نوعی توزیع شدن و دارن کار انجام میدن. تا الانی که ما خدمت شما هستیم ما تقریبا تونستیم حدود 96000 تا طرح اشتغال زایی رو تو این دو سال و نیمی که داشتیم کار انجام میدیم انجام بدیم. سالی که سال 99 که خدمت شما هستیم، ما 56000 تا از این 96000 تا رو تو سال 99 اجرایی کردیم و داره اتفاق میفته. خب اینا همشون عده قابل توجهشون افرادی بودن که شاغلین این طرح‌های ما، افرادی بودن که کارآفرین بودن و حتی در بعضی از موارد هم افرادی بودن که میتونستن با این کارآفرینا کار بکنن، نیروی انسانی این کارآفرینا شدن و اومدن کار کردن. من تا اینجا ما یه تمایز ایجاد کردیم که افرادی که ازم به حضورت میان کار میکنن، سعی کردیم یه بخشی از سرمایه رو خودشون بیارن که بتونن سهمبریشون از اون ارزش افزوده
حالا جناب نیازی، موضوعی که شما اشاره کردید فکر کنم سال 99 56000 طرح اشتغال زایی، برآوردی دارید که چه تعداد شغل ایجاد شده در دل این 56000 طرح در سال 99؟
به صورت مستقیم حداقل با این 56000 طرح حدود 100000 تا شغل رو به صورت مستقیم ایجاد کردیم. خب غیر مستقیمش هم تقریبا حدود 50000 تا طرح میشه، ولی ما این برآوردهایی که داشتیم حدوداً 100000 تا شغل رو از این طریق رو به صورت مستقیم ایجاد کرد.
بسیار. و جناب نیازی، فقط توی مجموعه ستاد اجرایی، حالا اگه شنوندگانمون در واقع بخوان اطلاع کسب بکنم، بنیاد برکت یکی از زیر مجموعه های ستاد اجرایی بوده، میخوام ببینم که این بحث اشتغال زایی رو صرفا بنیاد برکت داره دنبال میکنه یا نه مجموعه دیگه هم تو ستاد اجرایی دارن دنبال میکنن این موضوع؟
نه، به صورت کلی خب همه به نوعی واحدهای زیر مجموعه ستاد اجرایی به دنبال اشتغال هستن. مثلا ما توی حوزه دانش بنیان برکت یک مؤسسه دیگری هست، اینجا طرحهای دانش بنیان حمایت میکنن و اونجا هم به الحمدلله تونستن تحقیقاتی تو حوزه اشتغال داشته باشن. و سایر جاهای ما گروه توسعه اقتصادیمون هم اونام طرحهای بزرگ اجرا میکنن و اونام تو حوزه اشتغال تونستن فعالیت خوبی داشته باشن اجرا بکنن. این بسیار. عدد و آماری هم خدمتتون گفتم تو حوزه بنیاد برکت، تو حوزه طرحهای اشتغال اجتماع محورش، در حوزه بنگاهی هم بنیاد برکت ورود داره و اونجا هم از بنگاه ها حمایت میکنه، یا به صورت مشارکت در سهام یا به صورت مشارکت مدنی که سعی کرده از عقود اسلامی هم استفاده بکنه و به نوعی بنگاه هایی که توی سطح مناطق هدف ما که مناطق کمتر برخوردار هستن، اینا رو طی یه فرایندی استانداردسازی میکنن، میان اونایی که میشه باهاشون مشارکت میکنن. سیاست بنیاد برکت هم اینجا عدم تصدیگریه، یعنی 49% سهام اون شرکت رو تملک میکنه، بعد 3 تا 5 سال دوباره به خود همون فرد واگذار میکنه بعد از اینکه تمام منصوبه صورت گرفته، فعالیت رو خود بخش خصوصی جلو ببره.
من این موضوع رو دکتر نیازی، من در تکمیل اظهارات حضرت عالی فکر میکنم سال 97 بود که به واسطه این در واقع کمبود برخی از نهادهای دامی اون کالایی که مورد نیاز بود برای واحدهای دامداری، یکی از دامداری صنعتی که تو استان کرمانشاه فکر میکنم داشت آسیب جدی میدید و اشتغال زایی قابل توجهی هم داشت، ما دعوت شدیم برای بازدید از اونجا و دقیقاً اتفاق افتاده بود، یعنی بنیاد حرکت اومده بود یه ارزیابی کرده بود از اون زیرساخت‌ها و در واقع ظرفیتایی که این واحد داشت، اون واحد رو تونسته بود در دوباره احیا بکنه، حتی توسعه‌اش هم داد. یعنی ما تو مقطعی که رفتیم برای بازدید داشت اون واحد رو توسعه میداد. نمیدونم الان وضعیت اون دامداری به چه شکله، ولی میدونم که مطالعات کارشناسی روش اتفاق افتاد و صاحب اون دامداری هم خیلی نسبت به این موضوع رضایت داشت. اگر آخرین وضعیتی میدونید از این مجموعه هم خیلی کوتاه بفرمایید.
از این موضوع چون تو حوزه بین مشارکت اقتصادی ما طرحی که تا 30 میلیارد تومان باشن، حجم کل سرمایه‌گذاری 30 میلیارد تومان باشه، اینا رو حمایت می‌کنیم. خب متناسب با هدف‌گذاری که وجود داشته، امسال فکر کنم حدود 30 تا طرح رو هدف‌گذاری کردیم که به الحمدلله اینا محقق شده و تا انتهای سال هم بخشش مونده که انشالله محقق میشه و اجرایی میشه. اینجا ببینید ما دنبال یه زنجیره هستیم. یعنی اگه مشاغل خرد خانگی رو میندازیم، از اون طرف مشاغلی که یا بنگاه‌هایی که باید حمایت بکنه از این مشاغل خرد خانگی رو از اینا هم حمایت میکنیم که این بنگاه‌ها را بیفته. اگر از این بنگاه‌ها لازمی که یه شرکت بالاسری و یه شرکت مادری باشه که کمک بکنه به این بنگاه‌ها، باز دوباره از اون حمایت میکنیم، داریم این کار انجام میدیم. من اگه خیلی خلاصه خدمتتون بگم، در ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و حالا بنیاد برکت زیل اون، از طرحی که بخواد با 30-40 میلیون تومان اجرایی بشه حمایت میشه، تا طرحی که 200 میلیون 500 میلیون، تا طرحی که 2-3 میلیارد و تا طرحی که 10 میلیارد حتی 30 میلیارد بخواد، و اگرم حالا لازم شد تو موضوعات ضروری ممکنه حتی بیشتر از این هم حمایت بشه.
یه نکته اینجا حالا در مورد همین نکته آخری که شما فرمودید من بگم. حالا استانای مرزیمون که واقعا شرایط اشتغالشون کماکان ظرفیت هست، انصافا میشه کار کرد، جای کار زیاد داره. یه نکته ای که حالا حداقل خودم تحلیل شخصی خودم هستش، با این افزایش نرخ ارز و در واقع کاهش ارزش دلاری دستمزد، اگر کسب و کارها بره و متمرکز بشه رو اوضاعی که سهم نیروی انسانی توی هزینه تمام شده بالا باشه، من فکر می‌کنم هم میشه روی صادراتش حساب کرد، هم در واقع طرح اقتصادی میشه از این ظرفیت نیروی انسانی جوانمون حداقل توی استانهای مرزی توی این طرح استفاده کنیم. به نظرم این میشه روش تمرکز کرد. اما یه موضوعی که آقای دکتر این مطرح میشه، حالا شنوندگانم احیانا اگر میشنون صرفا دارن یه سری اعداد و ارقام بعضن از ما دریافت میکنن، دنبال این هستن که ببینن چه جور میشه همکاری کرد با بنیاد. اگر خیلی کوتاه بفرمایید که اگر طرحی دارن، یعنی ایده ای دارن برای کارآفرینی، برای کسب و کار، چه تو استان خودشون چه میخوان برن توی استان دیگه با ظرفیت اون استان اجرا بکنن، یا اینکه اگر سرمایه‌ای دارن هر گونه همکاری با مجموعه بنیاد به چه شکله، این فرایندش رو بفرمایید، کجا باید مراجعه کنن، چه جوری طرحشون و در واقع اون سرمایه‌شون ارزیابی میشه، به چه صورت است؟
از بزرگ تمام این خدماتی که بنیاد برکت میده الان به حمدالله توی اپلیکیشن بنیاد برکت، یعنی app.berkat.ir که تو سایتمون هم هست، این اپلیکیشن رو دوستان میتونن نصب کنن. خیلی فرآیندها این که به چه جور میشه ازشون حمایت کرد و اونجا گفته شده و میتونن این کار انجام بدن. منتها من یه مختصری خدمتتون توضیح میدم که شنوندگان محترم بدونن به چه صورتی هست. در حوزه عرضم به حضورتون طرح اجتماع محور و خرد و خانگی ما مراجعه میکنیم به مردم. یعنی ما توی این 7500 خرده روستایی که منطقه هدفمون هست و انشالله تا سال آینده این به بیش از 10000 تا میرسه، ما مراجعه میکنیم تو شهرستان ها با ارکان موجود اونجا، بخشدار، فرماندار، بخشدار و دهیار هماهنگ میکنیم، ورود به روستا میکنیم، هر کسی که تقاضای کار داشته باشه اینا رو شناسایی میکنیم، درخواستاش رو میگیریم، اهلیت سنجی میکنیم و فرآیندش رو طبق اون فرآیند 12 مرحله‌ای که خدمتتون گفتم پیگیری میکنیم که این کار اتفاق بیفته.
این برای مناطق محروم، برای کسی که بخواد توی مناطق شهری به شما مراجعه کنه چطور؟
بس اگر چون عموما تو مناطق شهری طرح‌ها به نوعی حالا اگه تو کسب و کار خانوادگی باشه با خرد و خانگی باشه باز دوباره این فرآیند هست. حالا ما اونجا به جای بخشدار به شهردار و شورای شهر و اینا مراجعه میکنیم و کار رو انجام میدیم، اطلاع‌رسانی میشه و کارش رو انجام میدیم. در حوزه مشارکت اقتصادی ما یه سامانه ای داریم که میتونن برن تو سایت ما، اونجا اطلاعات اولیه رو بارگذاری میکنن، یعنی طرحی که چند میلیارد به بالا هستش، مثلا 3 میلیارد 4 میلیارد 10 میلیارد 20 میلیارد تومان میخواد، اینا میتونن مراجعه کنن تو سامانه ما، اطلاعات اولیه رو بزنن، کارشناسان و مدیران ما باشون ارتباط میگیرن، طی یه فرایند کارشناسی با هم به جمع‌بندی میرسن که فاز توسعه‌ای یا فاز ایجادی ببرن جلو و کارشون رو انجام بدن.
این یه بار دیگه اون آدرس سایتتون رو می‌فرمایید برای این
سرمایه‌گذاری؟ سایت ما berkatfoundation.com هستش، منتها اون اپلیکیشنمون app.berkat برکت.ir.
بسیار خوب. پس بس. افرادی که احیانا بخوان سرمایه‌گذاری کنن یا ایده کارآفرینی داشته باشن میتونن تقریبا این اطمینان خاطر رو داشته باشن که تو اون فرایند صدور مجوزهاش، حالا اون بوروکراسی اداریش و از طرفی اون بحث در واقع یک حمایتی که در واقع اون آسیب نبینه دیگه اون سرمایه اون فرد، یه مقدار خیالشون شاید راحت باشه.
بله.
با
پوشش
در واقع.
حالا من یه موضوعی هم هست که میگم طرحهای ویژه‌ای که ما داریم اجرا می‌کنیم. خب کولوبری جناب علی و همکار محترمتون اشاره کردن، واقعا یه طرحی بود که ما 3000 تا طرح اشتغالزایی تو 3 تا استان اجرا کردیم. واقعا یه موضوع خیلی خودمونم واقعا برامون جای به نوعی موضوع خیلی خوبی بود و تونستیم این کار انجام بدیم، خیلی خوب بود برامون. بعد بحث بعدی ما تو حوزه بانوی برکت و تو حوزه بانوان فعالیت کردیم. الان داریم رویداد ملی بانوی برکت رو برگزار می‌کنیم که پیش رویدادش ازم بوجود تو سه شنبه هستش، فردا هستش به مناسبت روز زن. ما تا الان حدود 40,000 تا طرح از این حدود 96,000 تا طرحی که راه انداختیم با مشارکت بانوان بود. به عبارت دیگه ما با بانوان تونستیم 4000 میلیارد تومان سرمایه گذاری بکنیم، یک عدد قابل توجهی هستش. این بانوان توی منطقه کمتر برخوردار بوده، واقعا بانوان ظرفیت خیلی خوبی و از اقتصاد ایران فعال کردن داره اتفاق میفته.
خبر بسیار خوبی هست آقای نیازی که در این زمینه شنیدیم، همینطور موارد دیگه‌ای که بهش اشاره کردید، اینا میتونه بشارت‌های خوبی باشه برای اینکه انشالله بتونیم طرح‌های اشتغال زایی رو هرچه بیشتر در کشور عزیزمون گسترش بدیم. از شما تشکر میکنیم به خاطر همراهی گرم و صمیمانتون با برنامه روی خط بازار. با شما خداحافظی میکنیم و برای شما و همکارانتون آرزوی توفیق داریم. سپاسگزارم از شما آقای شجاعی، همینطور همه شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه در کنار ما بودن. تا دیگر برنامه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به روایت تاریخ، تابستان داغ سال 1343، زمانی که سناتورهای مجلس در تعطیلاتند، ناگهان اعلام می شود مجلس سنا جلسه فوق‌العاده دارد. از 60 سناتور مجلس در نهایت 22 نفر موفق می شوند با این ضرب العجل از وسط تعطیلات خود را به مجلس برسانند. شریف امامی رئیس مجلس سنا به سناتورها می گوید کار بسیار مختصری است، اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم. این کار بسیار مختصر چیست که باید در نیمه های شب، آن هم در وسط تعطیلات تابستانه، در مجلس تصویب شود؟ سفارت آمریکا در تهران اتفاقات امشب مجلس سنا را با حساسیت و البته با آرامش زیر نظر دارد. این آرامش از این جهته که محمدرضا پهلوی 2 ماه قبل در سفر به آمریکا و ملاقات با رئیس جمهور جانسون در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، خیال آمریکایی‌ها را از تصویب این مصوبه ذلت‌بار راحت کرده است. مصوبه ساعت 12 شب مجلس که در ادبیات سیاسی کاپیتالاسیون نام داره و قلب هر عاشق ایران رو به درد میاره و ایران رو به یک مستعمره تبدیل میکنه این است: مجرمان آمریکایی در صورت انجام هر گونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضایی در امان بوده و قوه قضایی ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و ایران باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. این لایحه برخلاف قوانین اول به مجلس سنا می رود و بعد در مجلس شورای ملی هم تصویب می شود. امام خمینی که از فروخته شدن استقلال ایرانی ها به شدت به خشم آمده می گوید با کمال وقاحت و با این امر ننگین ملت ایران را از سگ‌های آمریکایی پست‌تر کردند.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل روزن و یا تمن آید، از به بهاراش کنون از وطن آید. جان به تن رفت با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دیر تو بیرون رهد رشد در آید، مفترد این روزگار پردر از
شرکت مهندسی صنعت و تولید جعل‌ساز با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جعل‌ساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
بشکه های بسته‌بندی 220 لیتری سلاگه بهداشتی، مناسب جهت حمل و نقل در صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی، در مدل های تک در و دو در. مجتمع پلاستیک تبرستان.
همزمان با پیشرفت تکنولوژی در تولید ساندویچ پانل ها و توجه مهندسان و طراحان به ویژگی های منحصر به فرد این محصول، تحولی عظیم در ساخت خانه های پیش ساخته و کانکس ها و موارد استفاده از آن ایجاد گردید. در حال حاضر شرکت آریا بارون توس با دارا بودن تجربه بسیار فراوان در تولید انواع ساندویچ پانل ها و بهره گیری از نیروی متخصص و کارآمد داخلی، سهمی بزرگ در تولید خانه های پیش ساخته و کانکس در کشور دارد. تلفن تماس 051 36 22 8800.
شرکت هامونایزه تولید کننده لوله های چدن نشکم، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه.
آیا می دانید بیش از 50% آتش سوزی ها به دلیل استفاده از سیم و کابل های غیر استاندارد رخ می دهد؟ آیا می دانید تنها راه تشخیص سیم و کابل های استاندارد، تست و بررسی آنها در آزمایشگاه تخصصی سیم و کابل است؟ شرکت سیم و کابل مشهد، مجهز به آزمایشگاه تخصصی و استاندارد 17 صفر.